بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجة الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 64 و 65، 28 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا باننا مسلمون. ارتباط آیه با آیات سابق گفته شد، ارتباطش با آیات لاحق هم باید گفته بشه. این مسلمون یه پایه است. فإن تولوا، اگر این مطالب رو قبول نکردن، مطالب که کلمه سواء بیننا بود یا کلمه سواء بود، کلمه عادلانه بود، کلمه وسطی بود، سواء بود، معتدل بود، درستی بود و اون کلمه توحید بود و عدم شرک، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و اینکه ما خودمون رو به ربوبیت نگیریم، من دون الله، من اذن خدا، بدون اذن خدا، در عرض خدا، به جای خدا که گفته شد. خب فان تولوا، اگر پشت کردن نپذیرفتن، این راه آخر رو هم نپذیرفتن، فقولوا اشهدوا، پس بگو شاهد باشید، اشهدوا شاهد باشید، به انا مسلمون شاهد باشید که ما حرفمون اینه، شاهد باشید. این طلب شهادت گرفتن، شهادت گرفتن کیو داره؟ فقولوا اشهدوا شاهد باشید. شاهد کیو داره میگیره؟ خود اهل کتاب رو شاهد باشید. یعنی نگاه کنید، ما اینجا بنامون چیه؟ بنامون این که ما مسلمان هستیم. شهادت گرفتن، فقولوا اشهدوا شاهد باشید به انا مسلمون، یعنی تحمل شهادت، ادای شهادت یا تحمل. اشهدوا شهادت، هم تحمل رو میگن. شهادت دو مرحله داره، مرحله تحمل که طرف مطلب رو ببینه، شاهد باش یعنی ببین، اشهدوا شهادت بده یعنی ادا شهادت کن، اون چیزی که دیدی رو بیان کن. اشهدوا به انا مسلمون، شاهد باشید که ما مسلمانیم، شاهد باشید که ما اسلام اخذ کردیم. فقولوا اشهدوا به انا مسلمون، شهادت گرفتن این طرف شهادت کیه؟ شاهد، اشهدوا شاهد باشید، اشهدوا یعنی شما شاهد باشید. این اقرار برای محاجه بعده، ظاهراً به تحمل شهادته، یا یعنی شهادت، شاهد باشید، شهادت بدید نه شاهد باشید، تحمل شهادته که به انا، به این که ما مسلمان هستیم. خب این یه مطلب. قبل از اینکه این مطلب آخر رو بگیم، چون مقدمه برای بحث بعدیه، یه مطلبی رو دیروز عرض کردیم که روش بیشتر باید کار بشه. ظاهراً کلمه سوا راه تفاهمه، یک راه اینه که ربوبیت و اختلاف طبقاتی به وجود نیاد. کلمه توحید یعنی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، یه معنا اینه که بگیم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کلمه مشترک که توحید باشه دعوت میکنه و انحرافات اساسی نصارا و یهود هر دو رو به تبع در این پایه‌های اساسی داره گوشزد میکنه. یکی این که شما خداپرستی رو رها کردید، توحیدتون رو رها کردید. دو، اون حریت انسانی هم از بین رفت، بعضیا رب شدن، یعنی بر مردم دارن خدایی میکنن، مردم رو به بندگی و بردگی گرفتن. اساس بردگی و بندگی عباد و استعمار عباد و استیلای بر عباد پایش ترک توحیده که دیروز اشاره شد. مطلب بسیار مهمی هم هست که اگر ما بر کلمه توحید بایستیم، توش بندگی انسانها برای همدیگه توش در نمیاد. اگر رو کلمه توحید وایستیم، همون حرفی که فرعون زد به ربوبیت، اهل کتاب میزنن، فرقی نمیکنه. عیسی هم علیه السلام که خودش هیچ ادعای ربوبیت نداشته، بهانه است، مقدمه است برای ربوبیت احبار که همون روح تفرعونه. یعنی انسانی که عبودیتشو در مقابل خدا فراموش کرد، یک، و این عبودیت و انحصاری نشمرد، یا دیگرانو برده خودش میکنه یا خودش برده دیگران میشه. ولا یتخذ بعدنا بعدا اربابا. این نتیجهش اینه که ما قبول کردیم که غیر خدایی برای پرستش هست، برای ستایش هست، به جای خدا من دون الله در عرض خدا چیزی هست. این نتیجهش اینه. حالا فرعونی که اصلا اعتقادی به خدا نداره، میگه انا ربکم الاعلا، با نظام مادی، با یک تدبیر مدیریتی ادعای ربوبیت میکنه. اینا هم با پایه‌های عقیدتی ادعای ربوبیت میکنن، همه انحرافه. اگه اون کلمه سوا که ما فقط باید خدا رو بپرستیم، این کلمه سوا هم توحیدش عقلیه. یعنی چی؟ یعنی انسان فقط و فقط در مقابل یک موجودی که به هیچ وجه با او قابل مقایسه نباشد، خالق او باشد، رازق او باشد، الله او باشد، فقط حق داره عبودیت داشته باشه. الله نعبد الا الله، فقط خدا. الله چیه؟ الله اسمیست برای کسی که، یعنی الله رو بخوایم ترجمه کنیم، انسان فقط باید موجود برتر و بی نهایت و خالق و رازق، همه رو اضافه کنید، همه صفات کمالی، فقط اونی که همه چیز هست و هیچ نقصی در اون نیست و همه چیز ما به اوست و همه چیز ما از اوست، فقط او صاحبش حق ستایش و پرستش داره، باقی هیچ کس حق پرستش نداره. و الا اگر این بازی و ابزار افتاد دست بشر و مسئله عبودیت انسانها مطرح شد و ربوبیت انسانها، با فرعون فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. او از طریق پول و ثروت و قدرت عادی و مادی، این از طریق مبانی اندیشه اعتقادات، داره دیگرانو به بردگی خودش میکشه. پناه میبریم به خدا از این کلام، از این انحراف. در تمام مجامع، حتی مجامع تربیتی، در مجامع انسانی و ارزشی، همه باید کلمه توحید رو پررنگ کنن و بفهمن همه چی از خداست. خاطرم از یکی دو تا از بچه‌هایی که خیلی به ما ابراز ارادت می‌کردن، از دو سه تاشون خیلی خوش آمد و اون این بود: هر چی خوبی هم برا ما تو ذهنت پاک خودشون می ساختن، ولو به توهم به خوبی خودشون، نسبتش می دادن به خدا. می گفتش که ها، می گفت الان اون بنده خدای دیگر رو الان تو ذهن آمد، تو انقدر خوبی قربون جدت، اون چی بوده؟ تو که یه قطره از او گرفتی. نکنید خط گم نشه، خالق با مخلوق یکی نشه، خدا رها نشه. چون اگه این باب شد، فردا هر کس و ناکسی بر بشریت ربوبیت خواهد کرد و پروردگاری خواهد نوشت برا خودش، یکی با ثروت، یکی با قدرت، یکی با مکر و کلک، بزرگان سیاست، البته حرومزاده ها یه جور و لقمه حروم خورده ها یه جور دیگه، تو هر سنفی هم فارد بشن فرقی نمی کنه، سن که علم وارد بشن، سن که ثروت و قدرت وارد بشن، هر کی یه روشی رو این کار رو میکنه، یکی از بیچارگی هاست. با این مقدمات، فان تولوا، اگه این راه نپذیرفتن، پشت کردن، قبول نکردن، عمل نکردن، فان تولوا، اینا معناش اینه که یعنی نمیکنن، یعنی این راه هم پیغمبر رو اینا اثر نمیذاره، اینها کبره انحراف بستن، اینا چنبره منافع، چنبره زدن به روی منافع مادیشون، اعتبار به دست بردن، مگه میتونن اینا رو ول کنن؟ پناه بر خدا، انسان همه دارایی ها و هستیش اگر رو باطل بسته بشه، دیگه دست از باطل ور نمیداره، دست از باطل ور نمیداره. حاضر نیست رهاش بکنه. ولا یتخذ بعضنا بعدا اربابا من دون الله فان تولوا. اگه به اینم پشت کردن مثل اون فان تولوا، اینا پشت میکنن، اعراض میکنن، قبول نمیکنن. این روی گردانی از حق عادت اوناست. تکرارها رو یادتون نره. فان تولوا فان تولوا والله علیمون بالمفسدین. اینا مباهله هم نمیکنن. تا باز در قضیه حضرت عیسی هم فمن حجکه، باز محاجه میکنه، بحث میکنه، قبول نمیکنن. اینا صفت مکررشونه. خب فا این تولا و اینم معناشی شد فقول اشهدو. حالا اینا رو شاهد بگیر که نیاکو ما مسلمیم. این مسلمان، اسلام یه معنای لغوی داره که به معنای تسلیم خدا بودن، کنایه از توحید فطری یا آیین توحیدی. یعنی من موحدم، من خداپرستم، من تسلیمم، من متکبر نیستم. چون هر گونه انحراف از توحید یا تسلیم در مقابل حق بودن معناش استکباره و عدم اسلامه و عدم تسلیم، یعنی تسلیم حق نیست. فان تولوا، اینا پشت میکنن، یعنی تسلیم حق نیستن، پس اینا مسلمان نیستن. اسلام به معنای شریعت پیامبر، برای این جهت به این شریعت گفته شده اسلام، چون قرآن در آیات متعدد گفته شما اون اسلام واقعی رو دید. ولی اسلام اسم تمام ادیان آسمانی است، از حضرت آدم تا خاتم. اسلام هو تسلیم، یعنی عبودیت، بندگی. تمام ادیان اساسش اسلامه. اون کلمه سوا هم همین اسلامه که توحید باشه. این آیینی که کلمه سوا بین تمام ادیانه، بین تمام اهل کتابه، یا کلمه عادلانه هم از همینه. یعنی خودش هم خودشو اثبات میکنه که غیر خدا که خدای نیست که پرستش بشه. خدا چون خداست، چون الله، چون خالقه، چون رازقه، چون حیه، چون قیومه و همه چی ما از اوست، به اوست، به دست اوست. بله اون محتاج ستایش، مستحق و حق ستایش مال اوست، مال کسی دیگه نیست. این تسلیم در مقابل چنین اللهی، در چنین حقی، اسلام دینه. این اسلام تسلیم، یعنی من آدم سلمی هستم، لجباز نیستم، متکبر نیستم، حقیقت جوام، حقیقت پذیرم. آقا مسلمون نیست، اینا تبدیل شد به مناسک. اسلام یعنی این. اسلام حقیقتش تسلیم در مقابل حقه، در مقابل کفر یعنی انکار حق و ایمان. ایمان و اسلام از یه مقول است. ایمان، اسلام، اخلاص، اینا همه مراحل بعدی همه که پشت سر هم میره. که ایمان، اسلام اگر تسلیم شد زبانن، البته اسلامی اطلاقی داره که به همه این مراتب گفته میشه، ولی وقتی در کنار ایمان میاد، در کنار اخلاص میاد، اقراره. یعنی لفظاً تو قبول کردی اما قلباً هم باید قبول کنی. این اسلام مراتبی داره: اسلام در زبان، اسلام در قلب، تا بره جلو اسلام در عمل. سه مرحله داره. بعد اگر رسوخ کرد تو قلب، اسمش دیگه میشه ایمان، و اونی که تو زبان داره میاد دیگه اقرار نیست، ذکره. اونی که تو عمل داره دنبال میشه آرمانه. اگر به اخلاص رسید دیگه اسمش میشه اخلاص، اسمش دیگه ایمان نیست وقتی در کنار هم بیاد. و اونی که در قلب ذکر میکنه حالاته، حالات تاری در قلبه. اونی که به زبانم میاد اون ولهه، وله با ذکره، چیز دیگه است. نفس از مرتبه زبان عبور کرده، از مرتبه قرائت عبور کرده، از مرتبه شنیدن و تدبر تعقل عبور کرده، تصدیق کرده شده ایمان، و از مرتبه تصدیق عبور کرده، ساری شده، باور شده، رسوخ کرده، به جوارح کشیده شده. این مراتبه. اما اسم کلیش اسلامه که در یک کلمه تسلیم در مقابل حق. این اسم تمام ادیان از آدم تا خاتم. اگر به اسلام اسلام گفته شده، چون این انحرافاتو پیدا نکرده، یعنی بر همون حقیقت فطری باقی مونده، اسم جدیدم برای خودش نذاشته، نه خودشو یهود نامیده نه نصارا، اسم واقعی که خدا از ما خواسته تسلیم حق باشیم، همون اسمو گذاشته رو خودش. نه اسمشو قبیله‌ای کرده، نه اسمشو نه اسمشو قبیله‌ای کرده، نه اسمشو شخصی کرده، نه اسم هیچی، اسلام سلمان اسلام سلمان شد، این سلمه سلمانه. اسلام دین تمام اسم تمام ادیان و همین حقیقت توحیدی، همون تسلیم. ببینید شاهد باشید که ما مسلمانیم، یعنی ما موحدیم، ما تسلیم در مقابل حق و حقیقیم، یعنی بر همون معارف حقه توحیدی و تسلیم در مقابل خدا و عدم پیروی از اهوا و آرا و نظریه پردازی و بافتنی و ساختنی و تمایلات به دور از شبهات و شهوات، این اسلامه. کلمه توحید هم تسلیم در مقابل خداست، یعنی اسلام آیینی است که مبتنی بر کلمه توحیده، یعنی تسلیم حق لا غیر، تسلیم حق لا غیر. این پایه است برای آیات بعد که حالا میخواد بگه شما فرقه سازی کردید، دین سازی کردید، تمایز درست کردید، تقابل کردید، حاضر نشدید دست از منافع بردارید، منافع دیگران رو خواستید تصاحب بکنید، لذا به دلایل واهیه در و از اسلامیت و دینداری خارج نمودید و خارج شمردید. یه تعداد رو از انسانیت، حالا آروم آروم آیه بعد رو تلاوت کنید تا ببینیم خدا انشالله چی میخواد. یا اهل کتاب، تکرار ایجاد توجه، ایجاد تنبه، یک. دو، من بعضا تذکرهای تهدیدی تشریع، شما که دین داشتید، یا اهل کتاب، کسانی که حجت بر شما تمام دین اومده، شریعت اومده، یا کسانی که ادعا دارید اهل کتابید، قرائت‌های خیلی مختلفی میتونه پیدا کنه و معانی بسیار متعددی. یا اهل کتاب، تکرار، تذکر، تنبه، چیز و میتونه تنبیه و تشرم باشه. یا اهل کتاب، ای کسانی که ادعا دارید اهل کتابی، لمه تو هاجون، استفهام استفهام انکاریست، لمه برای چه، تو هاجون فی ابراهیم، برای چی مهاجم میکنید در ابراهیم. من چند تا مطلب بگم تا ببینم شما مطلبی میفرمایید یا نه. استفهام مهاجه کردن، بحث کردن و نزاع کردن و اختلاف کردن، دلیل آوردن، حجت آوردن، حاجه برای چی با هم بحث میکنید، اختلاف میکنید، استدلال میارید، فی ابراهیم برای چی مباحثه میکنید، منازعه میکنید، اختلاف میکنید در ابراهیم، لمه تو حاجون فی ابراهیم. این یه بحثه، حالا ببینیم چیه داستانشون. یه بحث لغوی داریم، ابراهیم لغتن یعنی چی، مطلبی نوشته بودن میگید ابراهیم لغتشو داره، ابون رحیم، چند تا اشتقاق لغتی گفتن، بعضی گفتن کلمه عبریه، خب این کلمه عبری لغتن در عبری معناش چیه، این یه مطلب. بعضی گفتن نه، عبری چون پدر و ریشه لغت عربیه، اشتقاقاتش با رقعت آشناسی که ابون رحیم گفتن چند تا لغت گفتن دارید مطلبشو؟ خانوما هم تو این تحقیقشون رو برده بودن، میخوام شما بگید. یکی بحث لغت ابراهیمه که میگید. بعد بفرمایید.
بودت یا اسمون عجمیون ای سریانی.
خب معناش یعنی چی؟ باشه عجمی ابون رحیم گفتن، پدری مهربان. همون بالای ابون رحیم یه چیز دیگه هم نوشتن، بخونید چهار تا چیز. آه حسن چی؟ دوباره بگین.
همه
و بره، یعنی همه به معنای دوستی ها یا همت، از باب آدم سخت کوش نیکوکار. ابراهیم یعنی سخت کوش نیکوکار، یک انسانه جوان مرد. این میخور، این فکر میکنم دقیقا معناش اینه. ابون رحیم این تو جوانیش گفتن، به روحیات حضرت ابراهیم هم کاملا سازگاره. این دو ستا رو گفتم. منابع این ترجمه رو بیارید تکمیلش کنید، یعنی مستندش کنید. ابراهیم دو تا معنا گفتن، اینی که ابون رحیم، بعد میگن اشاره به خصوصیات و خلقیات ابراهیمه. و مثل اسرائیل و اینا نیست، نکن این اسما اسما خاصه که در نسبت با خداست، یعنی این اسمی خود صفتی و بشریه، کاملا در مورد خصوصیات این فرد داره صحبت میکنه که یا رحمتش ابون رحیم ابراهیم، که البته هیم با هی دو چشمیست، اون معنا ظاهرا سازگارتره که همه و بره، آدم سخت کوش نیکوکار، آدم مجاهد درست کار. حالا ما از چی؟ معانی الاخبار، درست میگم؟ روایتی سندش رو میتونید بخونید همین الان سری؟
جو داشتم داخل
آره اینو مستندش کن. این ظاهرا لمت ها جنفی ابراهیم. ابراهیم در میان انبیا، خب این ترجمه لغت، شخصیت ویژه‌ای داره. چند اولا از پیامبران اولو العزم، ثانیا مورد اشتراک تمام ادیانه، لذا نقطه عطف گلوگاهیه. سه، همه انبیا دیگه هم اولاد ابراهیمه و من ذریتی، اصلا امامت و اون نبوت عالیه در ذریه ابراهیمه. انحصاراً جوان مردی، انا الفتا ابن الفتا، ابو الفتا ابن الفتا، یعنی پدرم ابراهیمه، پدرم یه جوان مرد بود. فتا با معنای ابراهیم سازگار، ابراهیم یعنی فتا، جوان مرد. سمن یذکرهم یقال له ابراهیم، فتن یه جوان مردی که اسمش ابراهیمه. اون کسی که بت‌ها رو شکسته میشه، یا همه، یا آدم با جیگر با اراده تو صحنه عمل، و آدم نیکوکار درستکار. بعضی آدم ها با همتی هن ولی نیکوکار نیستن، بعضی ها نیکوکارن اما با همت نیستن. این دوتا جمع شده، این دوتا جمع شده، تقریبا میگن همه کمالات تو همین کلمه است، همت و دور. آدم درست باشه، قوی هم باشه، یعنی هم قوی باشه هم درست، این دوتا، این دوتا کمه که اگر باشه همه چی درست میشه. این کلمه ابراهیم لمت هاجون، خوی ابراهیم ترجمهش جایگاهش جایگاه ویژه‌ای مورد اشتراک ادیانه. آروم آروم داره کلمه سما ام بیننا و بینکم یکی از مصادیقش میتونه باشه، یعنی میخواد بگه تو کلمه سوا هم باز دارید مهاجه غلط میکنید. موارد مشترک، اگه سوا بیننا و بینکم موارد مشترک باشه، یکیش ابراهیمه. ابراهیم لمت هاجون، برای چی دارید مهاجه میکنی در ابراهیم؟ این ارتباط آیات با قبل و بعدش فهمیده بشه، خصوصا با قبل قبلترش، با قبل قبلترش خیلی فهم قرآن متفاوت میشه. اون همون دریای بیکران نیست که بعض وقتا در مواجهه با آیات انسان اون حالتی که بهش دست میده. لمت هاجون فی ابراهیم، لمت هاجون، اولا از لمت هاجون، لمت هاجون و ما انزلت التورات الا من بعده. آیا محاجه مذموم هست به طور مطلق یا نه؟ محاجه، این مباحثات نامحدود و بیکران، ازش مذمت محاجه در میاد یا نه؟ لمت محاجون، چرا قدر محاجه میکنی؟ یا اینکه نه، محاجه غلط داره نفی میشه، چون ما جدال به طور مطلق نهی شده، چون میگن حق گم میشه، جر و بست توش حق گم میشه، صداها بالا میره. لا، دقت کنید، تفرعن و خودخواهی بعضی وقتا در مباحثات علمی بروز میکنه، وقتی تو خودم، وقتی بحث دو طرفه میشه، یعنی هر کی میخواد حرف طرف مقابل رو رد کنه. ما یک احتجاج داریم که این سر جایش خودش، احتجاج کن، دلیل بیار. یه محاجه داریم، یه مباحثه داریم، یه بیان داریم، یه بحث. این بحث، این خود بحث به خودی بحث مذمت داره یا نه؟ اگر بتونین موارد محاجه قرآن و احتجاجات قرآن دو طرفه شد در بیارید، ببینید در کل مذمت میشه یا نه. غالبا جاهایی که مذمت شده، حتی تو آیه قبل نگاه کنید، فمن حاجک فیه، اگه اومد با تو مباحثه کنه بگه تو دلیل بیادن، فلا تکن ملل ممترین، جدال نکن دیگه. خلاصه محاجه بستر جدال هست یا نیست؟ این که بسیاری از علما از جر و بحث و مباحثه های بین الاثنینی خصوصا، اگه فضای شنیدن هست مطلب تو بگو، اما اگر فضای بحثه اصلا ورود نکن. آیا لمت حاجون به معنای مطلق محاجه نفی داری یا نه؟ یا اینکه نه، چرا دیگه در مورد مهاجرانیان محاجه مذمت نداره؟ محاجه در ابراهیم با این شکل یعنی چرا دارید رو این بحث میکنید؟ یعنی بحث بی خود، نه چرا بحث میکنید. پس اگر معنای محاجه و بحث مباحثه مذموم باشه، میشه این لمت حاجون، برای چی مباحثه میکنید که مباحثه اصلا خوب نیست؟ تازه در مورد ابراهیم چرا بحث غلط میکنید؟ چرا بحث میکنید و چرا بحث غلط میکنید فی ابراهیم؟ اینا یه مطلبی داشتن، چون ابراهیم مورد اشتراک و مورد تأیید کتب آسمانی قبل، مورد مده هم در انجیل هم در تورات، ازش حکم حرف مطلب نفر شده هم در قرآن، به نوعی ابراهیم مورد اشتراکه. خب این مورد اشتراک دو تا مسئله براشون می ساخته. یک، اولا اینها چون دوچار فرقه گرایی شدن و میخوان بگن خودشون درستن لا غیر، و بگن یهود درسته، هر کی تورات رو اقرار نکنه جهنمیه، باید تکلیف خودشون رو با ابراهیم روشن کنه. لذاینه چی کار میکردن؟ سعی میکردن با هم بحث داشتن. یکی از بحثاشون تصاحب حضرت ابراهیم بود، ابراهیم یهودی بوده یا نصرانی بوده؟ چون به عیسی بشارت داده پس نصرانیه، چون آیین یهود رو مثلا تایید کرده فلان، چون حضرت موسی بعضی از احکام از اون نقل کرده، پس ابراهیم هم از ماست. این شخصیت دزدیش، انتساب شخصیت ها به خود، یکی از مباحث مهمیه که در انحرافات اجتماعی نقش داره. اینو اجمالا داشته باشین. اینا تو ابراهیم بحث میکردن، در مورد ابراهیم بحث میکردن. قرآن میگه چرا مهاجم میکنی؟ یا مهاجم از مهم، یا مهاجم در ابراهیمی که و ما اون زلت، حالا اینجا استدلال میکنه، نازل نشده تورات و انجیل الا من بعده. شما میخواین بگین ابراهیم پیرو تورات بوده، پیرو انجیل بوده، پیرو دین آیین یهود بوده، پیرو نصارا بوده، والی تورات و انجیل اصلا بعد از اون نازل شدن، پس چطور میشه او پیرو این باشه؟ پس نمیتونه یهودی و نصرانی باشه. میتونه یهودی و نصرانیت رو هم به عنوان دین تایید کرده باشه. لذا حقانیت تورات انجیل به معنای عدم حقانیت آیین های دیگه نیست، به دلیل انتساب به ابراهیم. روشن مطلب. و ما انزلت تورات، پس بفرمایید.
معنی مهاجرت رو ورده که ان یطلب کل واحد ان یرد الاخر عن حجته و مهجته، بعد معنیش هم که قرآن هست که وقتی که به حاجم قومو قال اتهاتونی کلا روی انها های هشتر میدینه خورده بعد همین آیه رو آورده تمام ها بکرم و آیه لمت هاتون هم فی ابراهیم
همین سه تاست درسته؟
یه دونه دیگه هم آورده و ازیت هاتون هم فلناس روی قافل آیه چه هست
مواردش مضمومه درست دارم میگم دیگه
خود لغت مهاجر رو نمیدونم ولی غالبا تو مواردی که بعد مخالفت با اهل بنی پیامبر رو به
کار احسن یعنی این صفت رو در مورد اهل باطل به کار بوده اما در روایات نه قرآن نداره ولی تو روایات هست که وقتی امیرالمؤمنین اگر تو ذهنم درست یادم بیاد امیرالمؤمنین ابن عباس یا کسی دیگه ای رو میفرسته برای منازعه برای گفتگو با خوارج میگه حاجج هم به سنه حاجج محاجه کن با سنت با قرآن محاجه نکن قرآن زو بچه اینه حرف تو اثبات نمی کنه برو رو سنت سنت مشخص داره قرآن کلیاته نمیتونی با اون محاجه کنی پس حاجج امر شده تو روایات داریم ولی تو قرآن در ادبیات قرآنی ما باید ادبیات قرآن از ادبیات دیگه متفاوت کنیم اون واضع و این استعمالات برای خداست حاججه حاجه محاجه تهاجون همش در مورد موارد مضمون به کار رفته انبیا دعوت به محاجه نشدن دعوت به بیانن احتجاج حجت بیار اما محاجه نکن روایات متعدد هم داریم از جدال برحیث شده و محاجه محل جداله غالبا محاجه به جدال میکشه حتی همین مباحثات طلبگی بعضا خاطرات مضحکی دارن بعضی از اساتید ما که میگن بعضی از مسائل واقعا از حد میگذشت و قابل تصدیق هم نبود حالا صداها بالا میرفت اتفاقهایی میافتاد که این آدمای خیشتندار یادی کنیم از سر سفرش نشستیم الان عمده مطالبی که ما میگیم من خودم تمرکزم رو همین بحث المیزانه رحمت الله علیه مرحوم علامه این آرامشش در قلم رو میبینید آرامشی بوده که شاگردانی که 20 سال 30 سال شاگردش بودن گفتم ما ندیدیم ایشون تغییر پیدا بکنه تا چه برسه عصبانی بشه هم بریزه صداش بالا بره خوب گوش میکرد بعد نرم بدون هیجان بدون بالا شدن اون ثبات روحی رزقنا الله انشاءالله اینا مال مراقبه است اینا خودسازی اینا همه اکتسابیه اینا رو باید رفت در خونه خدا گدایی کرد اکتسابش منوز گدایی ها و الله همه چیز عطای خداست اما کسب کسب ما همین دعا و گدایی ماست و تسلیم حق بودن خود نمی کردن اصلا بحث نمی کردن تا می دیدن من خاطرم هست در یکی از این مباحثات و جلسات علمی که تو تهران تشکیل شده بود دو سه تا از بزرگان بودن نام ببرم باز حضرت های زیابادی خیلی برام جالب بود خب ده دوازده نفر بودن هر کسی هم یه حرفی میزد هر کار برکنی شیطون رو حرف وارد میشه میگه صدا توی خورده ببر بالا لا اله الا الله بذار بفهمن حقی اگر گول نخوری میگه نه بذار مطلب واضح بشه حق داره زایی میشه برای چه صدا تو میبری بالا برای چه پرخاش میکنی خدا این آرامش روحی نه به معنای بی تفاوتی در مقابل حقایق نه اگه بی تفاوت بود 40 جلد تفسیر المیزان نمی نوشت که تفسیر شیعه رو به جهان اسلام عرضه بکنه اگر بی تفاوت بود که این کار رو نمی کرد مستمر حقیقت رو دنبال کردن با اخلاص با توجه به خدا این حقایق رو نشر دادن پخش کردن خدا درجاتشون رو متعالی کنه ما رو هم بهرمند کنه است سفره روشنشون از سفره عالی معنویتشون خدا ارتباط ما رو با اونا قطع نکنه علیه قیمی به صالحین مهاجه اینه، مهاجه بستر جداله. نمی کردن. از کردم همین آقای زیابادی در اون مجلس یادم هر کسی حرفی زد شون سرش پایین بود و گوش میکرد. هیچی والی که ما مطمئن بودیم اگه رو حرفای اونا حرف نداشته باشه در کنار حرفشون حرف داشت. فضا فضای بحث و رد و قبوله. آقای رضی شیرازی بود، شمام تغییر شریعت مدار بود، آقای رعوفی بود، آقای محمودی بزرگ بود، بودن بزرگان تهران، بودن خیلی از علمای قابل تهران بودن، گوش دارن میده. من خاطرم از اخوی ما اون دورهی که تازه داشت میخواست بره کانادا و تو اون دوره فراز و نشیب علمی و جاذبه های علمی بود، این همه آخوند و اون همه استدلال جذبش نکرد. سکوت این فرد و متانتش به من رو کرد، گفت این کیه؟ گفتم چطور؟ گفت با همشون فرق داره، با همشون فرق داره. بستر خوبی نیست. مهاجر فکر میکنم مذمت داره، روایتی زیاده در ادبیات قرآنی. قرآن این کلمه رو جای خوبی به کار نمیبره. لمت و حاج جون بفرمایید.
اینجا از تحقیق دارم علامه صدابیت مهاجر و به معنای مقالت معنیش استمرار شد، مثلا مدبر فیانکیت بشه از استمرار،
همون بگو مگوه دیگه، همون بگو مگو، یعنی حرفی که به بگو مگو میکشه تو دلیل میاره، اون میاره، اون بحث میکنه، قبول نمیکنه، مناقشه میکنه، به سند گیر میده، به دلالت نمیخواد بپذیره. همینه. بله زمارت همین ادبیات قرآنی. لمت ها جونفی ابراهیم و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده. اینجا پس استدلال چیه؟ اولا مهاجم از ما در ابراهیم چرا دیگه بگو مگو میکنید؟ چه بگو مگو؟ یعنی چه بگو مگوی غلطی دیگه؟ چرا مهاجم تو ابراهیم؟ این معنای دوم، یعنی مهاجم از ما تو ابراهیم خیلی خنده دارتر. و ما انزلت از اینجا روشنی، لذا آخرش میگه افلات عقلون، مگه شما عقل ندارین؟ مطلب کامل روشنه. ابراهیم که قبل از تورات انجیل بوده دیگه، چرا سر یهودی بودن و نصرانی بودن ابراهیم بحث میکنه؟ افلات عقلون. اینجا تورات و انجیل رو ذکر کرد چون ملاک نبوت انبیاست، نگفت و ما بوعث مبعوث شدن عیسی و موسی رو نگفت. به جای عیسی نگاه کن، سه تا جور میتونست بگه. یه بار میگه برای ابراهیم چرا بحث میکنید و حالی که یهودیت و نصرانیت بعدش بوده. دو، میتونست بفرماید که چرا در مورد ابراهیم بحث میکنید و حالی که موسی و عیسی بعد از ابراهیم هست. اینم نمیگه، میگه تورات و انجیل. چرا آخری روشنه؟ چرا نمیگه آخری روشنه؟ چرا نمیگه یهودیت و نصرانیت؟ چون اگر یهودیت و نصرانیت رو تایید کنه عملا انحرافات موجود تایید میشه، چون یهودیت و نصرانیت اسم آیین موجود در این زمان یا زمان پیغمبر بوده، اسم اونه، و بعد بگه اون نازل نشده، بگه یهودیت و نصرانیت بعدش بوده، به طور ضمنی داره پذیرفته که ابراهیمی بوده، شما هم هستید، این اول این دومه. لمت و حاجون فی ابراهیم الا. پس چرا یهودیت و نصرانیت نگفت؟ چون سهه گذاشتنه و اونم توش انحرافه. صحبت یهودیت و نصرانیت نیست، اصلا صحبت همون تورات و انجیل حقیقی است. همون تورات و انجیل حقیقی هم بعد از ابراهیم بوده، لذا ابراهیم نه پیرو تورات بوده نه پیرو انجیل. اگر کسی که به تورات ایمان نداشته باشه، به انجیل ایمان نداشته باشه، دین نداره، و مالا لیس علی شیء، قالت النصارى لیست النصارى علی شیء، یعنی یهودی ها میگن نصارا هیچی نیست، اونا میگن هیچی نیست. اگر قرار این باشه که کسی که نصرانی نیست هیچی نیست، کسی که یهودی نیست هیچی نیست، ابراهیم که قبل از تورات و انجیل بوده، انگوش میذاره رو تورات و انجیل، و حالی که اونجا میگه ابراهیم، سه جور میتونه بگه. ابراهیم حنیفه، خودش بعدن میفرماد قرآن. دو، تورات نتیجه شده یهودیت، انجیل نتیجه شده نصرانیت. اینجا هم سه شخصیت ابراهیم و موسی و عیسی میتونه سه تا اسم رو ببره، حنیف، 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 نصارا و یهودیت، یهود، یهوه. میتونه سه تا پیغمبر رو نام ببره، ابراهیم، موسی و عیسی. میتونه سه تا کتاب رو نام ببره، صحف، تورات و انجیل. از آیین هیچ اسم اینجا نمیبره. یک دلیل روشنه، چون این جریان انحرافه، نمیخواد این جریان انحراف تایید بشه و دلایل دیگه از این قبیل، ساخت و پرداختای اونهاست. یعنی به نوعی زمینن اینا امضا شدن. خدا نمیخواد الان برگرده باطل بودن این انحرافی رو بگه، میخواد بگه تمام ادیان اگرچه جلو و عقب بوده باشن همه درستن. درستی کدوم مستلزم غلط بودن دیگری نیست. لذا نصارا که از اساس دچار انحراف شده نباید من ایار قرار بگیره، چون این علاوه بر این که اصل و فرع رو توش حساب بکنی خودش انحراف داره، خود انحراف شده. لذا اسم اون آیین رو نیورد. یهود، نصارا، یهود مبتلا شدن به شرک پسر خدا بودن عزیر و اون قساوت قلب و اون انحرافات عجیب اخلاقی و فقهی که پیدا کردن و احکامی. نصارا دوچار یه چیز دیگه شدن، دوچار فسق شدن، قائل به الوهیت عیسی شدن. آیین حنیف هم بت پرستا اصلا شرک و بت پرستی رو جز آیین حنیف شمردن، اصلا خرابش کردن. آیین ابراهیمی که اسمش حنیف بود و مشهور به پاکیزگی بود و تبدیل شد به شرک در عرب، خب اسم اینا رو نبرد. اما در مورد انبیا چرا انبیا رو نام نبرد؟ چون در مورد ابراهیم نمیخواستن صحف رو از خودشون بدونن، میخواستن ابراهیم رو از خودشون بدن. دعوا سر اختصاص ابراهیم به خودشون بود به عنوان اون عبد ویژه خدا و پیامبر اولی العزم. اما در مورد این دو شخصیت چرا ابراهیم و حضرت موسی و عیسی رو نام نبرد، اشاره بکنه که دعوا بین انبیا نیست اصلا. این مقابل هم قرار دادن انبیا رخ نده. نکات زیادی میشه اینجا گفت، من دیگه ورود نمی کنم چون تفاصیل اصلا این بحث نیست. خلاصه اینجا ابراهیم نام برده شد، اینجا اسم کتاب ها برده شد. دو دل به معنای آیین درستش رو بگه. اولا شخص ملاک نیست، ملاک حضرت موسی توراته، ملاک حضرت عیسی انجیله. عظمت موسی به توراتشه، عظمت عیسی به انجیلشه و عظمت پیامبر به قرآنشه و اینها به عنوان شخص مطرح نیستن، به عنوان یک شخصیت، به عنوان رسول مطرحن. رضا رسول به رسالش شناخته میشه، جهات متعددی میشه گفت. اما در مورد ابراهیم شخص نام برده شده، یا جایگاه ویشه و از حضرت ابراهیمه، یا اینکه دعوا اینا سر ابراهیم بوده نه سر کتابشون و مطالب دیگه. افلا تعقلونم، یعنی مطلب کاملا روشنه، یعنی شما مدجهایی میکنید که اصلا خلاف عقله. یعنی شما تو یا اهل کتاب، شما دقت کنید، شروع کن اول گفت بیاین بین کلمه سوا، اول اومد گفت عیسی پسر خدا نیست، اون داستانا رو قبول نکردن، تولا ماجه مباهله هم نکردن. بعد فرمود کلمه سوا، بیاین رو کلمه عادلانه توحید جمع بشیم، بیاین رو مشترک ادیان جمع شد، نشد. حالا میگه یا اهل کتاب، یه حرف دیگه. شما یه دعواهای بیخودی هم را میندازید، شروع میشه نقد متدی و اخلاقی و مبنایی اهل کتاب، اشاره از یک رفتار غیر عاقلانه که افلا تعقلون یعنی تعصب. و الان اینجور نیستن که عاقل به معنای مکلف نباشن، اینها عاقل در مقام مشی و عمل و سیره نیستن، یعنی دچار تعصب و فرقه گرایی شدن، تعصب فرقه‌ای پیدا کردن، خودخواهی های فردی در یک مجموعه و جمع وقتی قرائت بشه، تکرار بشه، تبدیل میشه به یک فرقه، فرقه گراییت توش متولد میشه. خانواده اب نداره، جمع اب نداره، مسجد صفا اب نداره، اما خدای نکرده نباید اینجور بشه که یه قرائتی خطاهای خودش رو به دلیل تعصب درست بشموره و درستیهای دیگران رو به خاطر همون تعصب باطل بشموره. شما دوچار این شدید. انقدر دچار فرقه گرایی و تعصب شدید و خودخواهی و خودخواست پنداری که دارید یه حرفای پرت و پلا میزنید، افلا تعقلون، دچار بیعقلی شدید. بگید چیزی میخوایم بگید. حضوریام نداره حرف بزنه. خب ما از اول گفتیم بهترین حال این تعداد محدودی هم که میتونن بیان هر روز، یه تعداد بیان سوالم دارم، خواستم اونایی هم بیان که تو بحث درگیره، یعنی از همه بیشتر دارن کار میکنن بیان. افلات عقلون، اون روحیه مهاجه، اون روحیه تولو، اون خوشخاص پنتاری، اون که مفسدن، فسادن، آلوده شدن، پشت میکنن، از حق روی گردانن، دنبال حق نیستن، اونها رو به مهاجه کشیده در مسائلی که اصلا خلاف عقله. یعنی وضعیت اهل کتاب و فرقه گرایی به جایی میرسه که دیگه چرت پرت میگن. این نتیجه هر گونه تعصب فرقه ایست. چرت پرت دیگه دارم میگن. آقا فلان اینم از اونه، اونم از اونه، ابراهیم هم از ماست. اگر چیزی دارید بگید، اگه نه آیه بعد وارد بشم. خب بفرمایید.
تفسیر چند روز دقاله هم به دو جهت به این معنی اشکال کردن که همین معنی که الان کردیم که چطوری میخواید شما بگید که ابراهیم با شما بوده در حالی که تورات و انجیل بعد از شما نازل شد. اشکال کردن از این جهت که گفتن که اینکه ابراهیم از اونها بوده متوقف بر نزول تورات و انجیل در زمان ابراهیم نیست، چرا که ممکن بوده دین یهود و دین نصرانی به حضرت ابراهیم وحی شده باشه بعدش تورات و انجیل نازل بشه بعد بر طبق اون وحی. و اشکال دوم هم این بوده که حضرت ابراهیم متواتره که در نقل متواتره که مسلمان بودن و بلکه شیعه بودن، در صورتی که اسلام و تشیع با قرآنی که بعد از اون نازل شده ثابت شده و اومده. هر چی که اونجا جواب میدید اینجا هم جواب بدید. و معنا این کردن که منظور اینه که حضرت ابراهیم بر اون دینی که الان شما فکر میکنید که یهود و نصرانیت هست، بر اون دینی که الان هستید نیست. اینکه از هر این معنا
شما خودتون مطلب رو تصدیق میفرمایید سید بزرگوار. خب یعنی اشکال به آیه رو بالاخره چی بی پاسخ میدیم؟
من خودم بیشتر به این نظر متمنیم شده. من
کدوم نظر؟
همین نظر که تحت کنز اومده بود.
کنز واقعا کنز و دقائقه، ولی خب بالاخره چرا خدا به نزولت تورات و انجیل و ما انزل الا من بعده؟ بالاخره استدلال خدا رو یعنی وقتی اگر شما با این استدلال میگین پس ابراهیم شیعه بوده وادی قرآن بعد نازل شده، پس ابراهیم هم میتونه توراتی باشه و انجیلی باشه اگرچه بعد بوده باشه، پس قرآن چرا به این استدلال کرده اصلا؟
اینجوری برای اثبات تحریف
مستقیما میگفتش که دین تحریف شده، پس میگفته ابراهیم توراتی بوده انجیلی بوده، ولی شما هیچ کدوم تورات انجیلی نیستین، چرا اینجور نگفت؟
حالا ادعام کردن که حالا شاید نمیدونم ظاهرا اگه اینجوری سوالی که اینا چون ادعام کردن که ابراهیم بر دینشون که یعنی همون چیزی که بر طبق تورات و انجیل نازل بوده اعتبار بر طبق اونه، شاید تورات و انجیل از این استفاده بوده.
خب عزیزان نظر بدن، چون تو آیات بعد اینو بحث میکنیم من فقط اش رد میشم، ولی این کاری هم که اونا کردن اگه ما بکنیم، ما هم مبتلا به اشتباه اونا شدیم. اگر ما بخوایم بگیم که ابراهیم شیعه بوده به این معنا که خوب دقت کنید، اینجوری ابراهیم فقط شیعه نبوده، موسی هم شیعه بوده، همه اگه میخوام بگیم همه یک چیزه، اونا اینو نمیخوان بگن، اینا میخوان نتیجه بگیرن چون ابراهیم مؤید تورات بوده پس مسیحیت باطله. درسته؟ اما صحبت اینه وقتی تورات و انجیل بعد بوده مؤید بودن نسبت فرع رو به اصل اثبات میکنه، نه اصل رو به فرع. اصل مؤید میشود، فرع تابع میشود. یعنی عملا توراتیا و انجیلیا تابع ابراهیمن، نه ابراهیم تابع تورات و انجیل. روشنه چی داریم میگیم؟ حالا این اگر بشه، چون فکر میکنم وقت تمام ساعت 6 درسته، چون باقیمون میذاریم برای فردا انشالله، اینو یه نگاهی بکنید، شما هم خودتون اشکالتون رو دوباره پخته تر کنید تا ببینیم خدا انشالله چی میخواد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وآله.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.